آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدره یکایک شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند مهربان سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، در پنجشنبه 17 تیر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 8 جولای 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کس از زن و مرد کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عمل است که او انجام داده است. ای پیامبر، چون خواهی قرآن بخوانی، نخست از شر شیطانی رانده شده به خدا پناه ببر. یقیناً شیطان به کسانی که ایمان آورده اند و به پروردگارشان توکل می کنند تسلط ندارد. تسلط شیطان تنها بر کسانی است که اعمال شیطانی را دوست دارند و از خدا روی برمی گردانند و بر کسانی است که برای خدا شریک قرار می دهند. راست گفت خدای بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. تا لحظات دیگر شنونده تقویم تاریخ خواهید بود. پس از آن تکرار غریب خراسانو میشنوین. برنامه ادبستان هم تقدیمتان خواهد شد. دوستان، بخش پایانی بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ را شنونده باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز پنج شنبه 17 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 ذی القعده 1442 هجری قمری و مطابق است با 8 ایول سال 2021 میلادی. 141 سال پیش در چنین روزی 8 ایول سال 1880 میلادی پیر پل بروکا، دانشمند فرانسوی و بانی علم جمجمه شناسی، در چنین روزی درگذشت. وی در 28 یون سال 1824 در فرانسه به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه شد و در رشته پزشکی فارغ التحصیل گردید و آنگاه به جراحی اشتغال ورزید. بروکا همزمان به امور تحقیقاتی و مطالعاتی پرداخت تا اینکه برای اولین بار برای درمان یک دمل مغزی با استفاده از مته و اره جراحی کاسه سر انسان را سوراخ کرد. این پزشک فرانسوی با ادامه تحقیقات بر روی جمجمه مردگان کشفیات مهمی انجام داد. بروکا به این نتیجه رسید که مرکز تکلم در نیمکره چپ مغز است و هر زایعی که بر این قسمت از مخ وارد آید موجب ناتوانی در حرف زدن خواهد شد. بدین ترتیب برای اولین بار ارتباط میان یکی از توانایی‌های جسمی انسان با نقطه کنترل آن در مغز به طور واضح و مسلم آشکار گردید. او در زمان حیات خیش از نظریات چارلز داروین، طبیعیدان انگلیسی، درباره نظریه تکامل دفاع و حمایت کرد و با ارائه آثار و اندیشه‌های خود موجب توسعه نظریه تحول و تکامل شد. پل بروکا سرانجام در 8 ایول سال 1880 میلادی در 56 سالگی درگذشت. هشتاد و چهار سال پیش در چنین روزی برابر با 17 تیر ماه سال 1316 هجری شمسی پیمان سعدآباد در تهران منعقد شد. سعدآباد نام پیمانی است که در تاریخ 17 تیر 1316 میان 4 کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه با تحریک انگلیسی ها و با هدف محاصره شوروی به امضا رسید. به موجب این پیمان این دولت‌ها متعهد شدند که سیاست خارجی هماهنگی داشته باشند و در مقابل با خطر کمونیسم که هر یک از دولت‌های آنان را تهدید کند، همدیگر را مورد حمایت قرار دهند. همچنین دولت‌های عضو ضمن این که نباید در امور داخلی هم دخالت کنند، باید در کلیه اختلافات بین المللی که با منافع آنان مربوط است، مشورت کنند و علیه هم عملیات تجاوزکارانه نداشته باشند. اما در عمل این پیمان تو خالی و پوچ بود و ایران خود همکاری وسیعی با آلمان که شریک شوروی بود داشت و کارشناسان آلمانی در مؤسسات بسیاری در ایران خدمت می کردند. سی و پنج سال پیش در چنین روزی برابر با 17 تیر ماه 1365 هجری شمسی محمد علی ناصح، ادیب و شاعر معاصر ایرانی درگذشت. او متخلص به ناصح در سال 1278 در تهران به دنیا آمد و علاوه بر فراگیری علوم جدید به آموختن علوم قدیمه نیز پرداخت. ناصح از سال 1297 که انجمن ادبی ایران به همت وحید دستگردی در تهران تأسیس شد از اعضای آن بود. او بعدها ریاست این انجمن را تا پایان عمر به عهده گرفت. شرح بوستان سعدی، شرح حال خاقانی شروانی و نیز دیوان اشعار از او به جای مانده است. محمد علی ناصح به هنگام فوت 87 سال داشت. شش سال پیش در چنین روزی 27 ذی‌القعده 1436 هجری قمری یک دستگاه جرثقیل در قسمت شرقی مسجد الحرام سقوط کرد و باعث مرگ تعدادی از حجاج بیت الله الحرام در شهر مکه شد. در این حادثه که در روز جمعه 27 ذی‌القعده و در ساعت 17:10 به وقت مکه رخ داد، یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجد الحرام سقوط کرد که باعث مرگ 107 نفر و جراحت 238 نفر شد. اکثر جان باختگان از حجاج کشورهای هند، پاکستان، اندونزی و ایران بودند. باد شدید و طوفان عامل سقوط جرثقیل از سوی دولت سعودی اعلام شد. این حادثه که نشانه‌های بسیاری دال بر سهل‌انگاری دولت عربستان در وقوع آن وجود داشت و همراه حادثه فاجعه منا در عید قربان همین سال یکی از تلخ‌ترین مراسم حج را رقم زد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 17 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 8 ایول سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک غریب خراسان تکرارش تقدیم شما خوبان میگردد. همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار در ادامه گفتار هفته قبل به موضوع تربیت از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، در دو هفته گذشته در برنامه غریب خراسان به موضوع اهمیت تربیت، آداب ازدواج و مراقبت‌های زمان بارداری و همچنین خواندن آوای توحید در گوش نوزاد و نامگذاری و مراقبت از کودک پرداخته شد. اما در این گفتار بحث مهم سلامتی کودک، از ویژگی‌های دین اسلام تأکید بر پرورش همه ابعاد زندگی انسان است. هرچند در تربیت اسلامی پرورش ابعاد معنوی هدف اصلی و نهایی است، اما دستیابی به آن هدف بزرگ در پرتو داشتن جسمی سالم و روانی با نشاط امکان پذیر است. در سیره تربیتی امام رضا علیه السلام علاوه بر تأکید بر سایر ابعاد به رعایت بهداشت، تغذیه سالم و نیز عوامل غیر مادی مؤثر در سلامتی مانند صدقه و عقیقه توجه خاص شده است. آن حضرت در بخشی از مطالبی که برای مأمون نوشت چنین نگاشت: عقیقه کردن برای پسر و دختر، نامگذاری، تراشیدن موهای سر نوزاد در روز هفتم و معادل وزن موها طلا یا نقره صدقه دادن لازم است. علاوه بر اینها تغذیه سالم و مقوی فرزند مورد توجه حضرت بود. یحیی صنعانی میگوید: در منا بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدم، در حالی که جواد علیه السلام در دامان حضرت نشسته بود و حضرت به او موز میداد. ما دوستان، بحث صحبت با کودک از نگاه امام رضا علیه السلام. قدرت درک کودک اندک است و توان فهم معانی کلمات را ندارد. در این حال سخن گفتن با او نشانه توجه والدین به اوست. کودک این توجه را نوعی اظهار محبت و ابراز علاقه می داند و با تمام ضعف و نقصان گاه با لبخند و زمانی با حرکات دست و پا به آن پاسخ می دهد. علاوه بر این مشاهده چگونه سخن گفتن والدین به ویژه حرکات لب زمینه مساعدی برای آموزش سخن گفتن کودک پدید می آورد. هنگامی که امام جواد علیه السلام به دنیا آمد، حضرت رضا علیه السلام به اصحابش فرمود: فرزندی به دنیا آمد که شبیه موسی بن عمران شکافنده دریاست و مانند عیسی بن مریم پاک و مطهر است. در ادامه میگویند حضرت در تمام طول شب با او صحبت میکرد.
ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاه خراسان ببین، بحری پناه آمدم. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
و ما محبت کردن به کودک. محبت داروی شفا بخش دردها، تسکین دهنده قلبها و بهترین راه حل مشکلات و ناسازگاری های تربیتی است. محبت به جا در هر مکان و زمان و در هر مقطع و سن وسیله ای کارآمد و مؤثر است. همگان در هر سن و موقعیت به عاطفه و محبت نیازمندند، اما کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از دیگران تشنه جام زلال محبتند. رفتار نابجا و ناقصشان را محبت اصلاح می کند و ناسازگاری و پرخاشگری نابجایشان را داروی محبت از بین می برد. آری، با محبت می توان بسیاری از گره ها را گشود و راه های ناهموار را هموار کرد. امام رضا علیه السلام از این شیوه مؤثر تربیتی به شکل های گوناگون بهره می گرفت. گاهی اوج محبت خود را در قالب جمله زیبای پدر و مادرم به فدایت نشان می داد و زمانی او را در آغوش می گرفت، به سینه خود می فشرد و می بوسید. عباسد می گوید هنگامی که جواد علیه السلام بر بستر شهادت پدر وارد شد، حضرت رضا علیه السلام از بستر برخاست، به سوی او رفت، دست بر گردنش انداخت، او را به سینه فشرد، میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت. محبت کلید حل بسیاری از مشکلات تربیتی است. گاهی والدین در مقابل اصرار زیاد کودکان بر خواستهای غیر معقول یا غیر ممکن رفتاری تند و نامناسب ابراز می کنند، ولی حتی در چنین موقعیتی رفتار محبت آمیز مناسبتر و مؤثرتر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان با موضوع تربیت از نگاه امام رضا علیه السلام رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده و ادامه این بحث، همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان می گردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جذبه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر دار تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هرچه اسباب جمال است رخ خوب تو را، همه بر وجه کمال است کمالا یخفا. بعد و عمری کشمت گفتی و من میمیرم، هر دم از غم که مبادا نکند عمر وفا. طلب بوسه از آن لب نبود حد کسی، در سر من هوسی هست ولی زان کف پا. جامی آخر به سر زلف تو زد دست و امید، خصه الله تعالی به مزید از زلفا. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان، با ادامه معرفی آثار نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری در خدمت شما هستیم. امیدواریم این برنامه نیز چون برنامه‌های گذشته مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. البته همراهی شما را در فضای مجازی نیز خواست داریم با این نشانی: parstoday.com/tajik. آثار منظوم جامی در دو مجموعه گردآوری شده است که یکی دیوانهای سگانه اوست و دیگری مثنوی هفت اورنگ اوست. سه دیوان او به قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات اختصاص دارد و هفت اورنگ او شامل هفت مثنوی می شود. سلسلت الذهب، سلامان، سبحت الابرار، تحفت الاحرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامه اسکندری مثنوی هایی است که مجموعه هفت اورنگ جامی را تشکیل می دهند. به باور استاد ذبیح الله صفا، جامی به رسم استادان پیش از خود از همه اطلاعات خیش در شاعری استفاده کرده و آنها را به صورتهای متنوع در اشعار خود گنجانده است. به همین سبب اشعارش خاصه مثنوی‌های عرفانی و حکمی او تحت تأثیر اطلاعات او قرار گرفته و در واقع میدان وسیعی برای بیان مهارت‌های علمی وی شده است. آیات قرآنی، احادیث، امثال و حکم و اطلاعات گوناگون در دست شاعر توانا چون مومی نرم و نقش پذیر بوده و او به آسانی آنها را در شعر خیش جای داده است. همین امر بیانگر وسعت و تنوع اندوخته های ذهنی و قابلیت های شاعرانه اوست. مولانا جامی در هفت اورنگ داستان‌های زیبا و حکمت آموز را به رشته نظم کشیده که یکی از آنها درباره عشق‌بازی خیالی مجنون به لیلی است، به این ترتیب که قرائت می‌شود. دید مجنون را یکی صحرا نورد، در میان بادیه بنشسته فرد، ساخته بر ریگ ز انگشتان قلم، میزند حرفی به دست خود رقم. گفت ای مفتون شیدا چیستین، می نویسی نام سوی کیستین، کی به لوح ریگ باقی ماندش، تا کسی دیگر پس از تو خاندش. گفت شرح حسن لیلی می دهم، خاطر خود را تسلی می دهم، نیست جز نامی از او در دست من، زان بلندی یافت قدر پست من. گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. دانشمند معروف آقای علیرضا پناهیان در یکی از سخنرانی‌های کوتاه و جذاب به حکمت داستان یاد شده از کتاب هفت اورنگ جامی اشاره می‌کند که بسی پندآموز است. با هم می‌شنوید.
نیاز معنوی درمون خفته است، باید بیدارش کنیم، باید بیدارش کنیم. به کسی عاشق رسول خدا بود، میدونید یعنی چی؟ نیازش به پیغمبر، به امام، به ولی خدا بیدار شده بود. میومد هر روز پیغمبر رو میدید میرفت. آقا رسول خدا اوائل بهش فرمود تو کاری داری با من؟ گفت نه آقا، من فقط باید شما رو ببینم. این تیکه روایت خیلی قشنگه. گاهی از اوقات رسول خدا نشسته بودن، اصحابم دورشون نشسته بودن، این میومد دم در رو واز میکرد، آقا میدونست دیگه این چی میخواد، میخواد ببینه آقا رو. گفتن آقا قد میکشی؟ ببینه بره و دا راحت میشه. نیازش به پیغمبر، به امام، به ولی خدا بیدار شده بود. اون نیاز معنوی درمون خفته است، باید بیدارش کنیم. یه مجنونی در موردش یه حکایت قشنگی گفتن. من نمیدونم تصویرش خیلی برای من زیباست. میگه دیدن مجنون کنار ساحل نشسته، هی مینویسه لیلی روی ماسه ها، آب میاد میشوره، دوباره مینویسه لیلی، دوباره آب میاد میشوره، دوباره مینویسه لیلی. بهش گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنی با نام او. جوری میگذرم این نیاز لامصب که اگه بیدار بشه چجوری نیاز به خدا، نیاز به امام، نیاز به شنیدن کلمات خدا رو در خودمون بیدار کنیم. یه راه کلیدی داره. یه کمی به نیازهای دیگر کم توجهی کن. همه نیازهات رو سیر برآورده نکن. درباره نیازهات دائما فکر نکن. اون نیاز به معنویت بیدار میشه. اصلا انگار دنبال فرصت میگشت که خودشو نشون بده. روزه یعنی چی؟ بیتوجهی به نیازهای دیگه. نیاز داری؟ بله، همه میفهمن نیاز داری. تشنه به این نشد، باید بخوری، آبی باید بخوری. یه کمی بهش بیتوجهی میکنی، اکه چی میشه؟ دیدی افطار و بعد آخر ماه رمضان چقدر قشنگ میشه، همه چی قشنگ میشه.
یاران ادبستان را از صدای خراسان پی می‌گیریم. جامی در سرودن برخی از این مثنوی‌ها به آثار پیش از خود توجه داشته و از آنها تأثیر بسیار پذیرفته است. به باور منتقدان ادبی، لیلی و مجنون و او به تقلید از لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی سروده شده است. مثنوی سلسلت الذهب او نیز به شیوه حدیقه سنائی و جام جم اوحدی است. هر یک از این سه دفتر سلسلت الذهب متضمن مطالب جداگانه است و هر یک را جامی به نام یکی از پادشاهان عصر به نظم درآورده است. مثنوی سلامان جامی از یکی از دو شرحی که خواجه نصیرالدین طوسی بر کتاب اشارات ابن سینا نوشته اقتباس شده است و در حقیقت آن با مختصر تغییری روایت دوم خواجه نصیر از داستان سلامان است. مثنوی تعلیمی سبحت الابرار او بدیع است و شاعری پیش از جامی در این وزن شعری نسروده است. جامی مثنوی تعلیمی تحفة الاحرار را به شیوه مخزن الاسرار نظامی سروده است. مثنوی یوسف و زلیخا را جامی بر پایه آیات قرآنی سوره یوسف به نظم درآورده است که البته بر اساس یافته محققان رد پای منابع غیر اسلامی از تلمود و اسرائیلیات نیز در آن دیده می شود. مثنوی خردنامه اسکندری که مثنوی تعلیمی است، جامی به اسلوب اسکندرنامه نظامی گنجوی سروده است. مسائل اخلاقی و تربیتی از جمله موضوعات مورد علاقه جامی بوده است. او در آغاز هر یک از مثنوی‌های خود و یا در بخش‌هایی از آنها فرزند خود را خطاب قرار داده و نکات تربیتی را متذکر شده است. ادبستان را با پخش ترانه از افضل شاه شادیوف، آوازخوان سرشناس تاجیک، به پایان می‌بریم که به زبان‌های تاجیکی و ازبکی است که در وصف عبدالرحمن جامی و میرشیرعلی نوایی به عنوان دو شخصیت برجسته ادبی و علمی است. خداوند یار و یاورتان.
از قدیم این هم دلان پیوان بر یک دیگران تاجیک و ازبیک سبز از یک پدر یک مادران دوستی را با محبت بین هم می پروران شادی و اقبال تیفلان حرمتی خرد و کلان دوستی جاویدان دستوری هر دو سروران چون اساسی دوستی جامی نوایی مانده‌ام عارفانی علم و فرهنگ علی عرفان پروران دوستی جاویدان دستوری هر دو رهبران گفته ها هم برترن دوستی را با محبت.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از روز عید، سلطان محمود به هر کس خلعت می داد. وقتی نوبت به تلخک رسید گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است. مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زدم. گویند ابلهی از بهلول پرسید هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت آری خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید چرا؟ گفت سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت السلام علیک یا الله. خلیفه گفت من الله نیستم. گفت السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت من جبرئیل نیستم. گفت الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تشدید تدبیرهای بهداشتی با شروع موج دومی کرونا در تاجیکستان. آمادگی مسکو برای حفاظت از متحدان خود با استفاده از تجهیزات پایگاه نظامی دوست یک مستقر در تاجیکستان. و درآمد 11 میلیون دلاری تاجیکستان در 4 ماه اول امسال از صادرات برق. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. با شیوع دوباره کرونا، اقدامات بهداشتی در تاجیکستان به خصوص شهر دوشنبه با شدت بیشتری آغاز شده است. مطابق با مصوبات استاد مقابله با کرونا تاجیکستان، اقدامات سختگیرانه تری برای رعایت اصول بهداشتی شهروندان در حال اجرا است. بر اساس تصمیم مقامات بهداشتی تاجیکستان، گروه های بازرسی که وظیفه نظارت بر رعایت اصول بهداشتی را در مراکز خرید حیدریان، گنجینه، پنشیر و خیابان‌های فردوسی بر عهده دارند، آغاز به کار کردند. پس از شیوع دوباره کرونا در تاجیکستان، استفاده از نقاب نیز در اماکن عمومی اجباری شد. این تصمیم را اعضای استاد مقابله با کرونا اتخاذ کردند. متخصصان هم میگویند افراد مبتلا نباید خود درمانی کنند و حتما باید برای مداوا به پزشک مراجعه کنند. دکتر تخمینه ملکوا، متخصص علوم پزشکی، و رستم قرون علیزاده، پزشک، در این باره گفتند.
سبب های از نو افجابی بیماری کرونا ویروس در جمهوری ما، این رویه نکرده ریجه که از طرف تشکلات عمومی جهانی تندرستی پیشنهاد کرده شده است. این پیشدن نقاب، استفاده برای محلول های انتیسپتیکی، از جای سر آدم خودداری نمودن، توی مرکه ها را کمتر کردن بسیار نقش مهم رو میبازد. از همین سبب فکر میکنم این بیماری زیادتر گردیده است. به نزد دکتر اومدن بسیارتر رژه رو نگاه می دارن، چون که حتما در هر یک مؤسسه طبی در نزدیک در شخصان متصدی شدی هستن که برای نقاب پوشیدن یک بار تاکید میکنن. البته در کوچه ما بسیار میبینیم که آنها به نقاب هستن. توصیه ما همچون طبیب این پوشیدن نقاب های تیبی میگن که 80% پیشگیری میکند. همین 80% هم در بسیار وقت ها نقش مهم رو میبازد. از همین سبب از تمام شهروندان تاجیکستان خواهش میکردیم که پوشیدن نقاب رو در جاهای سرودم رعایت کردنی مسافه و از جای های سر ادم خودداری میکردن برای پیشگیری بیماری بسیار خوب میشد.
وقتی که نشانه های بیماری پیدا میشوند با خود ما توبات کنیم مشغول میشوند که این عاقبت اینا خوب دارد. وقتی که 3 روز یا که 5 روز توبات میگیرد میبیند که به نتیجه نمیدید، بعدا به طبیبان مراجعه میکند. علاقه در بیماری عریضه های جدی دیده میشود و برای طبیبان در این حالات مشکلی پیش میارد. از همه شهروندان خواهش کرده میشود که در حالت نشانه های اولین آنها میتوانند به طبیبان اولوی خود، به طبیبان منتخبی خود مراجعه نمایند تا اینکه سری وقت به خیر گرفته شود، سری وقت تحت نظارت گرفته شود تا بعد از روی توصیه طبیبان برده شود.
با گفته پزشکان، تزریق واکسینه یکی از راه‌های ریشه‌کنی بیماری کرونا در جهان است. بر اساس تصمیم استادی مقابله با کرونا تاجیکستان، تمام افراد بالای 18 سال باید واکسینه شوند. فیضعلی سیدزاده، مدیر مراکز ایمنی از سرایت بیماری‌های وزارت تندرستی تاجیکستان، درباره ضرورت واکسیناسیا در کشور این طور توضیح داد.
شخصان که سینی سالشون از 18 ساله یعنی چی بلو هست. شخصان که بیماری های همردیر دارن، یعنی شخصان که دچار بیماری قند است، شخصان که بیماری دیابت قند، بیماری های شدید روخ های نفس، فربگی، نورسایی کورسیر میشد، دل و رک ها، شخصان که با گریفتاری بیماری های مزمین غیر سرعتی هستن، آنها باید که حتما از همین واکسین استرازنیکا را حتما گیرند. و در اینجا بغیر زینا باز زیر نشان داده است و که شورای احتیاطی کی باید واکسین نگیرد. اگر همون در خود دستور عمل این واکسن شکلی که ما نمبر کردن نشان داده شد با غیر نشان داده دارد و در این غیر نشان داده پیش از اما نگرفتن همون ایمنیت شخصانی که یگان حساسیتی بلند از گرفتن وایه یکمی خود همین واکسین استرازنیکا دارند، یعنی در حالتی که میتواند که واکسین صدمه آنافیلاکتیکی داشته باشد و بعد دو گرفتن وایه یکم علاقه وایه دوم رو نمیگیرد و خروج بیماری های شدید سرعتی شریک مکتب وایه غیر سرعتی اگر باشد باید شخص پیش از همه تبابت بیماری که وابسته با اون است اون تبابت رو باید گذرمد و بعد از صحت شوی عمومی شخص میتواند که این واکسن رو چه حتما باید گذرد. حامله داری و دوره سینمکانی و زنها در این حالت هایم حتما باید که ما خودداری کنیم و با شخصان حامله دار و شخصان سینمک از گذراندن واکسن خودداری کنیم.
در شهر باختر ولایت ختلان نیز اقدامات بهداشتی تشدید شده است. شنونده توضیحات مغفرت صادیرو و مدیر شرکت مسکنی ناحیه باشید.
همه روزه بندگان ما از ساعت 4 سحری برآمده روبوچینی نزد بناهای بلندآشیانه را به انجام می‌رسانند. تکخانه امروز از طرف چلانگران 543 درخواستی که از طرف شهروندان به کارخانه ما درخواست آمده است از طرف چلانگران در سری وقت به انجام رسانیده برطرف نموده شده و از طرف کارمندان با دستگیری خود شهروندان این زمان 43 بنای بلندآشیانه تکخانه با قبرهای نو زمانوی عوض کرده شد.
اما آغاز موج دوم شیوع کرونا در تاجیکستان مانع از برگزاری تجمعات و همایش‌های مختلف در این کشور نشده است. ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مملو از دانشجویانی است که برای ورزش در اینجا حضور کردند. مسئولان اعلام می‌کنند که در این تجمعات استفاده از نقاب اجباری است و آنها شیوه‌نامه‌های بهداشتی را نظارت می‌کنند. دانشجویان هم میگویند از کرونا نمیترسند چون همه قوانین بهداشتی را رعایت میکنند. صدای برهان امیرف، پزشک، آزاده سلیمانزاده و طاووس عظیم شاهزاده دانشجوی سال دوم دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان را در این باره بشنوید.
هر روز از ساعت 6:00 تا ساعت 10:00 برای نگاهبینی دانشجویان به همین مرکز آمده و آنها فهماندهی درباره کووید 19 و نگاه داشتن بهداشت سلامتی مسئولیت ها می دهیم. در عموم در حاضر شرایط از طرف دانشمندان یگان حرارت بلندی بسیار دیدن نشد. کم دیدن می شود به هوشیاری ما سر وقت به آنها یاری تجلیل می رسونیم. عین حال یک دو سه نفر یک نفر به بهوشی و یک نفر به درد سر شکایت کردن تمام.
پایده هایش را رعایت می نماییم، با انتیسپتیک و ماسک همه وقت تامین هستیم. نه اکنون اشتراک باید حتمی اشتراک مون. نه از طرف دانشگاه نه ما با خواهش خود آمدگیم.
در اینجا هم با ما دخترهای طبی هستند که وقتی که وزی حالا یکان کس در اینجا همین وزی بعد نشده هست در اینجا هست دخترهای طبی و آنها با ما همین انتیسپتیک هم اجیزه رو مهیا کردن. حالا در بین ما خیلی نیست.
شنوندگان عزیز، مشروعی خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو توجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون شنونده اخباری کوتاه باشید. مقاله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نام 20 سال همکاری سازمان همکاری شانگهای همکاری برای ثبات و شکوفایی در مصر و کویت بازنشر شد. رسانه‌های عراق به نقل از منابع آمریکایی اعلام کردند که 14 موشک به سمت پایگاه آمریکا در عین الاسد شلیک شده است. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی گفت موشک‌های شلیک شده به پایگاه عین الاسد و مناطق اطراف آن اصابت کرد و تدابیر دفاعی فعال شد. پس از افزایش حملات طالبان در افغانستان و به خصوص در مناطق شمالی، دولت ترکمنستان مرزهای خود را با این کشور تقویت میکند. بر اساس گزارش رسانه های محلی، ترکمنستان در نظر دارد تا سامانه های مشکی خود را در 130 کیلومتری مرز با افغانستان و در استان ماری و لباب مستقر کند. آشیتا میلون رئیس دفتر منطقوی سازمان ملل در امور مبارزه با جرائم و مواد مخدر در آسیای میانه در ملاقات با عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وضعیت نواحی مرزی تاجیکستان ابراز نگرانی و برای ارائه کمک های فنی و مرزبانان تاجیکستان اعلام آمادگی کرد. محبوبیت برنامه های VPN بار دیگر در ازبکستان به شدت افزایش یافته است. پس از آن که در دویم ایول سازمان بازرسی دولتی برای کنترل در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات از راه دور ازبکستان برخی از شبکه های اجتماعی در این کشور را مسدود کرد، روند ترغیب خرید VPN در این کشور افزایش زیادی پیدا کرده است. دومین محموله واکسینه کرونا ماه آگوست به تاجیکستان تحویل می شود. محموله سوم واکسینه کرونا تاجیکستان هم نیمه دوم ماه آگوست به این کشور تحویل می شود. این محموله های واکسینه کرونا استرازنیکا با تلاش وزارت تندرستی تاجیکستان، سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف به تاجیکستان تحویل می شود. و اجلاس گفتگوهای بین افغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاسی طالبان صبح امروز چهارشنبه با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با سخنرانی وزیر امور خارجه در تهران آغاز شد. رئیس هیئت افغانستان در این دور از مذاکرات را یونس قانونی وزیر داخلی پیشین افغانستان و رئیسیت هیئت گروه طالبان را عباس استنکزی معاون دفتر این گروه بر عهده دارند. فرمانده کل سپاه ایران گفت یاد گرفته ایم آرایش دشمن را در مبدا به هم بزنیم. شکست دشمن در مبدا برای ما استراتژی مسلم است. فرمانده کل سپاه گفت ابتدا با ساکن جنگ را شروع نخواهیم کرد، ولی بعد از اولین تهاجم حرکت ما تهاجمی است، زیرا می خواهیم تمامیت اراضی خود را حفظ کنیم. سرلشکر سلامیم خاطر نشان کرد ستاد کل سپاه وظیفه دارد که از نسا حمایت کند تا قدرتشان تمام کننده باشد. البته قدرت دفاعی تمام نشدنی است و نباید هم متوقف شود.
نیروی زمینی افق نگاهش به شکست دادن قدرت‌های بزرگ در جبهه‌های عمیق و وسیع است. این نیروی زمینی ماست. شکست دادن دشمن در مبدأ برای ما یک استراتژی مسلم است. ما از نقطه شروع دشمنانمان را مورد هدف قرار می دهیم و این برای نیروی هوافضای ما و دریایی ما و زمینی ما یک آیین عملیاتی جدی است. این به ما عمق می دهد و ما سیستم های سلاحمان را بر اساس این تفکر می سازیم. اجازه نزدیک شدن به دشمن را نمی دهیم. یاد گرفته ایم باید آرایش دشمن را در مبدأ به هم بریزیم. تفکر او را باید از بین ببریم. فروپاشی ذهن دشمن در نقطه آغازین حرکت و از بین بردن آرایش جنگی او در ابتدای کار به ما روح تهاجم می بخشد.
فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت اینکه کشور در قلب آتش دشمنان ایمن است و واسطه رزمندگانی است که در قلب سنگرها در سرما و گرما می ایستند. حال با چنین رزمندگانی آیا ممکن است دشمن بر ما سیطره یابد؟ البته استفاده از سلاح گرم برای رزمندگان ما در مرحله آخر است، زیرا اولویتشان خدمت به مردم و سازندگی است و این رو از فعالیت های سازندگی نیروی زمینی سپاه در اقصا نقاط کشور در مناطق محروم می تواندید. با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو آماده است تا از توانایی های پایگاه نظامی خود مستقر در خاک تاجیکستان برای محافظت از متحدانش در ارتباط با اوضاع افغانستان استفاده کند و افزود برای جلوگیری از هر نوع تجاوز تهاجمی علیه متحدان خود ما تمام اقدامات را از جمله با استفاده از توانایی پایگاه نظامی خود در مرز تاجیکستان با افغانستان انجام خواهیم داد. لاوروف و بیان این که تعهدات در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان کاملا پابرجاست گفت نمایندگان دبیرخانه سازمان مذکور اخیرا از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بازدید کرده و وضعیت را به شورای دائمی گزارش دادند و اظهار داشت اوضاع در افغانستان به سرعت از جمله در پس زمینه عقب نشینی نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور رو به زوال و وخامت است. بنابر اظهارات سازمان پیمان امنیت جمعی از 6 ایول لیسور جاری، گروه عملیاتی این سازمان برای ریاست آناتولی سیدرف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی به منظور ارزیابی وضعیت در مرز تاجیکستان با افغانستان وارد دوشنبه شده است. در چارچوب این سفر گروه مذکور از مناطق جنوبی تاجیکستان بازدید و با رئیس وزارت دفاع، نیروهای مرزبانی، کمیته دولتی امنیت ملی و سایر نهادهای مربوطه ملاقات خواهد کرد. بنابر سخنان سیدرف، هدف اصلی این گروه های کاری عملیاتی مانیتورینگ وضعیت در مناطق مرزی تاجیکستان افغانستان و تهیه پیشنهادات برای اتخاذ اقدامات مشترک در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی است. قبل از این اندری رودینکو معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز آمادگی این کشور برای کمک به تاجیکستان در ارتباط با وضعیت در مرز با افغانستان را اعلام داشت. وی خاطر نشان کرد که طرف روسیه با نظامیان تاجیک در تماس بوده از نزدیک وضعیت را پیگیری میکند و در صورت نیاز آماده انجام تلاش های بیشتری است. پایگاه نظامی 21 مستقر در شهر دوشنبه و باختر تاجیکستان بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از این کشور است. اما وزیر خارجه چین در نشست مجموعه جهانی صلح در پکین گفت آمریکا منشأ برخی از بدترین بحران های جاری جهان از جمله مشکلات جاری در افغانستان است.
در نشست مجمع جهانی صلح در پکن مهمترین چالش های افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست وانگی وزیر امور خارجه چین با اشاره به وضعیت افغانستان اعلام کرد آمریکا منشأ برخی از بدترین بحران های جاری جهان از جمله مشکلات جاری در افغانستان است.
امریکا مشکلات افغانستان را ایجاد کرده و باعث وخیمتر شدن این مشکلات شده است. واشنگتن به عنوان منشأ مشکلات افغانستان باید مسئولیت پذیر باشد و نمیتواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
وی خاطر نشان کرد آمریکا باید تظاهر به اینکه مدافع مردم افغانستان است را متوقف کند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست شرکت کرده بود بر نقش چین در برقراری صلح و امنیت در افغانستان تاکید کرد و گفت چین، پاکستان و افغانستان سه کشور همسایه هستند که با یکدیگر مرز مشترک دارند. چین می تواند نقش بسیار خوبی در منطقه ایفا کند.
چین پس از خروج نیروهای آمریکایی می تواند نقش مهمی در آینده افغانستان ایفا کند و از طرف دیگر در روابط پاکستان با افغانستان هم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
پس از گذشت دو ماه از درگیری های مرزی در نواحی تاجیکستان و قرقیزستان، اثرات روحی و روانی آن همچنان در بین ساکنان و خصوص کودکان مشاهده می شود. شنونده صدای اسمیدین عزیزف، زمیرا شمسیدینوا، بیبی هاجر سالیوا، شکوفا احمدوا و جورابای جورایف از ساکنان این نواحی باشید.
زی قسمت دادی نابستان دارم واروخ ای واروخ دل در مرزی تو گوران دارم ای واروخ ای واروخ
ترس چوب نبیداز، ترس خوب بینه کودکو هولی هم میترسه او روز استون میخزه دوستی هم تق تق گفته نبیری چه ها ترسید
یعنی که هولی هم درگیل شما هستم
و ها خلوگه اومدن بو بای کرده هولی هم هست
بار میوانیم میفروختیم هر روز هیچ جا برومده قطفته برومده رفته نمیتونیم یا آبر خانه رو مانده نمیتونیم چوب اکن یکان با رو نقشی روی میدی همی یکان بدی روی میدی همی گفته مامانه خیلی همه قدر منه بود
برگدی پونزنه کار میکنم زمینم مال سهم مال گوید میترسم رفتم با یا رومم جنگ سر شود ترسیده میگوریزم که با اومده زنکوب نکنه بسیار زنکوب کرد چور پنش دیده ترسیده اکو ترسیده دیده چند روز است که با زمین من نمیرم که کرگز آوائی نکنه
ما وقتی که پور نمیزن کار میکاریم جنگ گفته جنگو برای ویتون گفتن همه ما برومدی موشینه ها اومد سرس برستیم و همونجا یرگی ترس خوردی همه ترس خورد یا نیکی خدا و شکر میکنیم ما یک وجب زمین همه هم تو نمیدونیم دیگه کار انشاءالله من کار کشتیم و حرکت میکنیم که یه وجب زمین همه خالی نموند من اومده کار کشتیم برای فرزندم و آینده زمستون خور میسون نواز کن بای ترسی بای همونی خدا و شکر دولت های مثلا گندم میبرم کارتوشک میبرم دیواری مکی میبرم خیر زندگی همه چیزی وای تو زمستون خور دیخونی با میفروشیم هم مثلا با بدش فروخته با یه چیز میخریم خودم و
دکاب نشد یا کنیم از درگی بینیم دکاب نشد چه باشه همه که دوست بده ما این یک یا ورگی چه هم کشد همون اینو همه شنی همه یدود تاش همون نظر هم ویرون مکنن نوشد نو دینی و یاد این هم آدم های نار آدم های مومن سلمون بود
تمام روزی جنگ قرغزا همون جنگ بوده اگر گویه تمام تربی پرسلم که زنک ها گریخت اومدن گویه ما ترسیدم گفتم تم نه اینه گریزی تو میستیم چیزی که شویم دیگه خدا ما هم سنگو چوب که تو میبرویم جنگ میکنه نه ترسی تو نه میگریزیم این گاو گسال های چیکار میکنه تو گفت گوی نه انچی نشیریم با باش زنک ها ترسیدن گوی گریخت سونی ورخ مون دوم دیم دیگه اکو ات ترسو گوی نه صحبه میریم یک جو تپ پیش دام میترسیم شتیم دیگه خون هون دوزه این کلین دو وی های ات ترس من میمونم نه نروی تو نه کوگی سونش سرو یوشا باش کونوش وای بخشید اگر بازن و کم نکنه گفت گه نمی اونا خدا میرم اترسا شما گفتم یک تا بچه هم بریتون دولتی افتومات گیته بیتون جنگ بیکاری چه بشکونو خبه میکنم خودم بروده دروزه میشینم منم اندوزه
تاجیکستان تایی 4 ماهی امسال صادرات برق به خارج را افزایش داد و از این طریق 11.2 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. اما در حال حاضر صادرات برق از تاجیکستان فقط به دو کشور افغانستان و ازبکستان امکان پذیر است. پیش از این برق از تاجیکستان به صورت محدود به قرقیزستان صادر می شد، اما در اثر درگیری های اخیری مرزی اواخر اپریل سال جاری تمام روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور قطع شده است. این در حالی است که علیشر سلطانوف وزیر انرژی ازبکستان در صحبت با رسانه های کشورش گفت سال دوم است که واردات برق از تاجیکستان به این کشور در فصل بهار و تابستان کاهش یافته است. او افزود در ماه می سپتامبر سال 2020 میلادی توافق برای صادرات 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق بین دو طرف امضا شد که صادر ازبکستان از این میزان فقط 566 میلیون کیلووات ساعت برق شد. وزیر ازبکستان خاطرنشان کرد در این امر هیچ کسی رو نمیتوان مقصر دانست، زیرا کاهش صادرات برق به دلیل خشکسالی و کاهش سطح آب می باشد. اکنون شنونده اخباری ورزشی باشید. دو شناور تاجیک در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کردند. با گزارش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشونوف دو ورزشکار تاجیک هستند که توانستند مجوز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کنند. این مجوز را فدراسیای بین‌المللی شنا برای آنها صادر کرد. طبق قوانین فدراسیای بین‌المللی شنا، کمیته‌های ملی المپیک هر کشور که در بخش زنانه و مردان شناگر المپیک نداشته باشد می توانند بهترین ورزشکار را در بخش های زنان و مردان برای شرکت در المپیک معرفی کنند. بر اساس همین قانون آناستاسیا تیورینا با 492 امتیاز در بین زنان و اولیمجان ایشونوف با 336 امتیاز در بین مردان بهترین رتبه را در تاجیکستان به دست آوردند. آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشونوف در بازی های المپیک 2016 برزیلی هم حضور داشتند. با کسب جواز حضور این دو شناور تاجیک برای حضور در رقابت های المپیک توکیو تعداد المپیک های تاجیکستان 11 نفر شد. مسابقات بسکتبال در چهارچوب لیگ بازی‌های ورزشی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. تیم‌های 1 و 2 سود، 1 و 2 خاتلون و تیم‌های 1 و 2 دوشنبه نواحی مرکزی جمهوری و بدخشان در این رقابت‌ها حضور داشتند. این تیم‌ها در دو گروه با یکدیگر رقابت کردند. و کنفدراسیای فوتبال آسیا قصد دارد مسابقات لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا را برای نخستین بار از سیستم ویدیویی داوری استفاده کند. بسیاری از مقامات ورزشی کشورها معتقدند امکان از اثرگیری فعالیت‌های ورزشی در باشگاه وجود دارد، اما منوتا به این که تدابیر پیشگیرانه و احتیاطی بهداشتی کاملا رعایت شود. کنفدراسیای فوتبال آسیا با ارسال نامه به فدراسیون‌های عضو این نهاد خواستار اعلام زمان اثرگیری لیگ‌ها با تدوین دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط با مبارزه علیه ویروس باید زمان اثرگیری لیگ‌ها را که به خاطر این بیماری متوقع شدن اعلام کنند. وینسور جون دبیر کل کنفدراسیای فوتبال آسیا تاکید کرد اطمینان دارد با وجود پاندمی کرونا رقابت های لیگ قهرمانان و جام کنفدراسیای آسیا مسابقات در سال 2020 قهرمانان خود را خواهند شناخت و ممکن است بدون حضور تماشاگر برگزار شود. و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تشدید تدبیرهای بهداشتی با شیوع موج دوم کرونا در تاجیکستان. آمادگی مسکو برای حفاظت از متحدان خود با استفاده از تجهیزات پایگاه نظامی دوستیگ مستقر در تاجیکستان. و درآمد 11 میلیون دلاری تاجیکستان در 4 ماه اولی امسال از صادرات برق. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، خدا یار و نگهداری شما.
یاران صمیمی، رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در روز پنجشنبه. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شفت دارم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم شب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق و از این عالم گویی دورم امشب یک سر شد